به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
کاوه از سمت نقده از دل جاده خاکی پربرف حرکت کرد. گردان ارتش اما از جاده مهاباد وارد عمل شد. دمدمای صبح با مقاومت ضد انقلاب در 2 کیلومتری شهر زمینگیر شدند. بروجردی و ظهوری از روی تپه مشرف به روستا دوربین انداختند به سنگرهای مدخل ورودی روستا. بگذار آنها را زیر آتش بگیریم. این چه حرفی است که میزنید ترهنگ؟ این روستا پر از مردمی است که ماه‌هاست چشم انتظار ما هستند. دلت میآید آنها را به توپ ببندی؟ اگر بخواهی با این روش با دشمن بجنگی به جایی نمیرسی. هر کاری که مغایر هدفت باشد به درد لای جرز میخورد. برگردیم مغر تا شاید راه حلی بیابیم. اگر مسیری پیدا شود که ما را به پشت دشمن برساند نیازی به گلوله باران روستا نیست. سرهنگ کلافه و سرگردان پشت سر بروجردی راه افتاد تا رسیدند همان مدرسه. با ورود یکی از نیروهای اطلاعات بروجردی گفت یک بار دیگر این مسیر را شناسایی کنید. فرمانده ها در اثر بیخوابی و گره عملیات کلافه بودند. جلالی پیغام آورد کاوه با گروه هایی که وارد عمل شد گرفتار کمین ضد انقلاب شد و به سختی خود را نجات داد. بروجردی مدام با خودش کلنجار می رفت و عملیات را از چند زاویه بررسی می کرد. دوباره رفت سراغ نقشه و مسیر روستای محمد شاه. از هر مسیر که پیش می رفت با پایگاه های ضد انقلاب روبرو می شد تا اینکه پشت جلد کتاب محمد مسیح کردستان رو براتون خوندم. این کتاب زندگی نامه داستانی شهید محمد بروجردی است که به قلم آقای مصطفی‌الله محمودزاده به نگارش در آمده. سلام آقای محمودزاده.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید و انشالله خواننده ها بتونن با مردی بزرگ اما خاموش آشنا بشن در این گفتگوی کوتاه.
انشالله. آقای محمودزاده، چطور شد که به این فکر افتادین یه زندگی آقای بروجردی رو به نگارش در بیارین، اونم داستانی، یعنی شبیه یه رمان؟
اینکه انتخاب بروجردی من برمیگرده به استراتژی قلم من بعد از جنگ، چند تا شخصیت رو انتخاب کردم و برای هر کدوم سالها وقت گذاشتم و این شخصیت ها میتونه به ما به یک فرد بی‌طرف بگه که ما چطور 8 سال تونستیم بجنگیم. و شخصیت های متعددی رو چون انتخاب کردم، بروجردی در جای خودش یه فرد منحصر به فردی بود و من در دو مرحله ایشون رو دنبال کردم. جلد اولش که مسیح کردستان بود 17 سال قبل چاپ شد که تا 22 بهمنش هست. یک دنیای پر رمز رازی از یک بچه روستایی که مادرش با رخش و اینو بزرگ کرد. و بعد از انقلابش که وارد کردستان میشه دیدم بسیار دنیای وسیعی است و 17 سال وقت گذاشتم و از این مردی که کمتر ازش اثری مونده باشه که بتونم اونا رو بنویسیم وارد شدم، دیدم دنیای بسیار وسیع است که فقط یه شخص نیست، شخصیتی است که میتونه برای انقلاب ما یک پشتوانه دراز مدت باشه. و اسیر این فرد شدم و ایشون 17 سال منو تحمل کرد، تحقیقاتای وسیعی که حالا صحبت شد خدمت شما هستیم، تا زمانی که احساس کردم شناختمش، منو پذیرفت. چون شخصیت رو در زندگی نامه دا زندگی تا نشناسی و تا اون تو رو در واردت نکنه اجازه ورود داشتنش کتاب بیروحی میشه، چون کتاب روحش مهمه، وگرنه این اطلاعات خیلی به درد نمیخوره. و من دیدم از طریق آقای بروجردی این کتاب میتونم حرفای مهمی رو نزده ای رو از مردم، انقلاب، کردستان، فرماندهی بر قلب ها، اون چیزهایی که میتونه همین الان به درد جامعه بخوره باشه، و من این مجموعه رو در شخصیتیشون میتونستم انجام بدم و به سرعت و با تأمل و با تحقیق بسیار وسیع میدانی این کار رو انجام دادم و خدا رو شکر به نتیجه من رسیدم از نظر خودم.
خدا رو شکر. آقای محمود داده، سابقه نوشتنتون به کجا میرسه؟
آره، من در جنگ نویسنده شدم. اولین کتابم حماسه هویزه بود که سال 59 خودم تو دل محاصره ایشون زیده قرار گرفتم، با شخصیت های مثل شهید علمالوزا اینها تو عملیات بودم. از افراد معدودی که سالم بیرون اومدن از محاصره من بودم. به ذهن اومد چرا این چیزایی که اونجا دیدن مردم ندونن، و این منو نویسنده کرد و این دنبال شد. بعد از مدت دیگه بقیه بچه های جنگ هم به من گفتن دیگه لازم نیست شما نیروی رزمی و بعد مهندسی، چون من جهاد بودم، بشین. همه عملیات ها رو شرکت میکردم، ولی فقط شکار میکردم از لحظات ناب بچه های گمنام در شبهای عملیات. و در طول جنگ نتیجهش 5-6 تا کتاب شد: شبهای قدر کربلای 5، مرثیه حلبچه و کتاب بام کردستان. بعد از جنگ استراتژی خودم رو گفتم عوض کردم، بردم به سمت کار دراز مدت موندگار و شخصیت هایی رو انتخاب میکردم ادامه دم. فکر میکنم این کتاب که سخت‌ترین، مهمترین و غنی‌ترین کتابم باشه 21مین کتابم باشه.
آقای محمود داده، قبل از جنگ اصلا دست به قلم نداشتیم؟
نه، من یه نیروی فنی مهندسی بودم که بله اصلا ادبیات رو تگ ماده زدم، دیپلم گرفتم. اصلا این نبود، ولی اون نگاه اتفاقا مقام معظم رحمه الله رئیس جمهور وقتی کتاب ویزه منو خوند قبل از چاپ، مقدمه خوبی زد، پیغام داد به وزیر جهاد و گفت توش برو فلانی پیدا کن بهش بگو دیگه نرو به جنگ، قلمتو بگی برو تو وارد این کارهاشو. و این انگیزه کنار هم قرار گرفت، اون لحظات ناب منو نویسنده کرد. و بعد دیگه رفتم بعد از جنگ در رشته جامعه شناسی تا فوق لیسانس خوندم، کتابهای مهم دنیا رو خوندم و شدم یک ادبیاتچی به قول معروف حرفه‌ای، و دیگه میدونم جنگ جهانی دوم شرقی ها چجور نوشتن، غربی ها چجور نوشتن، و بسیار مطالعه عمیقی کردم. و دیگه در واقع میشه گفت این یک حرفه ای که اما شغل درآمدی خودم نکردم.
نمیشنگی اصلا درآمد نداره.
آره، چون آدم سنگین تره که بره از رای دیگه پولش رو در بیاره و این
هزینه بکنه گاهی اصلا.
خیلی من شاید برای این خیلی هزینه کردم، ولی یک ریال وامدار کسی نبودم.
آقای محمود داده، به هر حال نوشتن کار آسونی نیست. یعنی خیلی ها رو ما دیدیم که خوب صحبت میکنن ولی خوب نمیتونن بنویسن، چون شما دارین صحبت میکنین دارین با من مثلا صحبت میکنین، ولی وقتی که دارین مینویسین به تنهایی مینویسین برای میلیون ها آدم. چطوری به این نگارش رسیدین که در تنهایی بشینین به جای آدم ها برای آدم ها بنویسین؟
بله، ببینید نکته مهمیه فرمودین. من خب شخصنم چون با بعضی از برنامه های شما میخوندم، اون احساس درونیتون رو به محض ورود برای خودم گرفتم به عنوان گنج. من اون احساس رو عقلانیت توش میبینم، فقط احساس نیست. وقتی که عقل و عشق با همدیگه یکی میشن، نویسنده رو به اوج میرسونه. اما تو نباید تعیین تکلیف براش بکنی. این تسلیم شدن یه حالتی داره که باید برسی به این که باور داری قرار هست چه بنویسی. و این رو به نظر من فن نیست، دانشگاه جایی بهت یاد نمیده. و من زندگی خیلی از بزرگان نویسنده رو که با تأمل رفتم خوندم و دنبال میکنم، میبینم این اصلا چیزی نیست جز اینکه جوششی از درون فردی که برنامه داره، فکر میکنه، اندیشه میکنه، برای قلمش نرخی جز باور درونی تعیین نمیکنه. پس در این صورت من برای همین کتاب بروجردی که اتاقی داشتم براش تو خونه ما، برای خودش یه فرزندی شده بود، برای خودش تشکیل داده، یه وقتی رام نمیداد تو اون اتاق، احساس میکردم متعلق به این نیستم، اصلا 4 ماه دست به قلم نمیزدم. اینجا فرق نویسندهی که میخواد باور داشته باشه که بنویسه، باور نویسندهی که میخواد بنویسد که نوشته باشه.
بله، نه
این نکته رو اون وقت دیگه میاد. من یه مثال کوچولو برات بزنم. شتاب عقیقه شهید خرازی رو که مینوشتم، رسیده بودم به عملیات بدر شکست خورده که شهید خرازی خیلی اون شب بهش سخت گذشت، چون یکی از بهترین یاراش از دست داد. من گفتم مثلا ساعت 2:30 شب بچهای من خوابن، من گیر میکنم که چجور این لحظه تلخ رو بنویسم. گفتم ولش کن خوابم میاد، بذار بخوابم فردا صبح. یه تا گفتم اگه خرازی تو عملیات نصف شب گیر میکرد گردانشو ول میکرد میرفت میخوابید. رفتم برگشتم یه وضوعی گرفتم و برگشتم، گفتم درست بست اون بذار من این کارو کنم. اصلا دنیای من عوض شد. وقتی که صبح تموم شد خوابیدم، فرداش خوب نوشتم، گفتم چطور من تونستم اینو بنویسم. ببین خودت باید اون شخصیت بشی و تا نشودی فیلم بازی نکنی، قلم بله. دست نزنی. حجم در قلم خیلی نقش نداره، عمق نقش داره. به همین خاطر من اعتقاد دارم یه قلم یا یه کتاب یه روحی دارد و یه جسمی. اگر تو درست کار کنی خواننده اون روحو میگیره. وقتی گرفت به نظر من دیگه مخاطبت میفهمه که تو باهاش صادق بودی، باش کاسبی نکردی، وقتش علیکی طرف نکرده. و اینجاست که نویسنده باید احترام بذاره به مخاطبش، باش بازی نکنه. به همین خاطر وقتی بروجردی دیگه، زمانی که احساس کردم دیگه شناختم، شروع کردم به نوشتن و این شناختن 15 سال طول کشید. با 150-200 از یارانش ماها میشستم بحث میکردم. من برای یک کار نیم ساعته 4 ماه با طرف کنار میومدم که به اون حال هوای اون سال اون لحظه برگرده. من نظرم اینه که اینا همش با هم دیگه هست. قلم نوک تیز یک نویسنده است یا سنگر انتهای یک نویسنده است. ما متاسفانه از پشت پرده یک نویسنده خیلی خبر نداریم. و اینها باعث میشه که نمیدونیم چرا تولستوی آخر عمرش میگه ولم کنید و خیلی چیزای دیگه که نمیخوام وارد بشم. به همین خاطر حالا محمودزاده داره میگه که من میخوام زندگی نامه بنویسم، وفادار به اون شخصیت باشم، نه خودم بروجردی رو تحویل شما بدم به مردم، پس اونو بشناسم و بعد به صورت داستانیش بکنم. و این داستانی کردن شما میدونید یک فن بسیار پیچیده است که وفادار به اون شخصیت باشی.
خیلی.
همه من میگم محمود کجا این تخیله، کجاست واقعیته؟ میگم متاسفم نمیتونم اینو بهتون بگم.
نه نگین اصلا،
مثلا نمیشه گفت.
نه.
یعنی یه چیز دیگه ای میشه. اما اینو میگم که اگر قبول خواستی تک تک اون جملات رو من براتون میارم که کجا این حرف زده شد، چرا در این انتهای کتابی که خوندی تشبیخی خوابی میره، یک کسی میاد بهش میگه برو از محمد شا بزن به خط.
بله.
مثلا بنابراین هم زندگی نامه بنویسی، یعنی وفادار به اون شخصیت باشی، خودت هیچ چی بشی، و هم داستانی باشه و وفاداری باشی به اون صحنه و اون اسناد. که من بگم محمودزاده کتابی نوشته که میتونه سند تاریخ جنگ باشه. کارو سخت میکنه، اما به هر حال هر سختی علم الاسره یسرا. یسرا من این کتابی که میتونم امروز به جامعه تحویل بدم. به همین خاطر باید یه خورده، نمیگم سخت گرفت، باید جدیتر گرفت قلم رو و بعد فهمید که چه نون بر قلم
باید بهش
هست.
باید به قلم حرمت داد. باید بعد همین حرمتی که شما به قلم میدی منتقل میشه به خواننده که در کتاب تو میخونه. دقیقاً. معلومه که بهش حرمت گذاشتی، براش نوشتی.
دقیقاً. ببین حرمت قلم بره کیه؟ به متولیشه.
بله.
و این نمیتونه ازش خروجی بدی در بیاد. اصلا من شکی ندارم که اگر اینطوری کسی بنویسه کارش خراب بشه، بد بشه. ممکنه در عمر خودش، در عصر خودش اصلا مطرح نباشه. ما خیلی از کتابا رو دیدیم که 100 سال بعد از مرگ نویسنده تازه جا خودش پیدا کرد. مثلا دنبال این نباشید برای دست بزنن، دنبال این باشید که به مخاطبت احترام بذاری. اتفاقا من کتابام همش جنگ دیگه، خیلی هم فروش خوبی داره. تیراژ های 180,000، 120,000، 60,000، 70,000. همین کتاب یک ماه بعد از چاپ تا دو ماه بعد از چاپ سه بار تجدید چاپ شده. بله. چی میخوام من دیگه؟ این که میگن کتاب فروش نداره 500 تا، من میگم برید به خودتون برگردید ببینید کجای کارتون گیره. پس در این صورت یه پکیج کاملی میشه.
آقای محمودزاده، چرا مسیح کردستان این
آره
تشبیه بروجردی به مسیح؟
ببینید، بروجردی قبل از انقلاب یک دوران بسیار سخت و پیچیده و در این حال متحولی داشت. وقتی که شورای انقلاب امام پیله میکنه من باید بیام ایران تو اون جنگ و درگیری، واقعا پیله میگن امام کجا میخوای بیای، اصلا ارتش فرودگاه رو گرفته، فلان گرفته، فلان گرفته. شهید مطهری و شهید بهشتی از طریق شهید عراقی ایشون رو میشناسن، میگن یه آدم گمنامیه ولی کارهای بزرگی کرده، میخوانش، میگن ما تسلیم امام شدیم، میخوام امام رو بیاریمش، ولی نمیدونیم از فرودگاه، از هواپیما چیور تحویلش بگیریم بیاریمش تحویل مسجد چیز مدرسه رفا بدیم. ایشون میره 48 ساعت طرحی میاره که آرپیجی میبره تو فرودگاه بدون اینکه حفاظت اون تانک ها بفهمن، و امامو تحویل میگیره با 4000 نیروی که بعدن میفهمن از کجا میاره. امامو صحیح سالم تحویل میده تو مدرسه رفا. حالا خودش تو کتاب مهاجره ها داره. این آدمی که 70 تا آمریکایی در یه جا تبدیل به یک خاکستر میکنه و فرمانده آمریکا میگه به صلاحتونه برید دیگه، تموم شد کار شما تو ایران، ولی میبینی هیچ درس کلاسیکی نخونده. وقتی وارد کردستان میشه دنیای جدیدی بروش باز میشه و میفهمه که هیچ راهی جز حکومت و فرماندهی بر قلبها نمیتونه پایدار بشه و پوست میندازه همه چیزش، همه چیزو میذاره کنار. پست فرماندهی سپاه بهش میدن، میگه من دیگه تکلیفمو باید با کرد و کردستان روشن کنم. میگن چرا؟ میگه اینا دو قرن خیانت دیدن از حکومت مرکزی، حتی از سران احزابشون. مثلا بازی که ملا مسعود بارزانی اخیراً تو اقلیم کردستان دیدیم، همیشه مردم کرد بازی خوردن و گفت تا من بتونم به این مرحله برسم خیلی چیزا رو باید تحمل کنم، هیچ راهی ندارم که در درون مردم برم. اینقدر کارها کرد که در کتاب هست، مردم باورش کردن و شد مسیح کردستان و فرماندهی بر قلب ها. میدونی وقتی که شهید میشه هیچ مسئولیتی نداره، مردی که با حکم شورای انقلاب به عنوان فرمانده سپاه غرب وارد میشه، اما شما اصلا باورت نمیشه این مسئولیت داره یا نه. و این مسیح برای همیشه در مردم جاودانه میمونه.
از زندگی شهید بروجردی فیلمی نخواستن بسازن که از شما کمک بخوان برای نگارش فیلمنامه؟
نکته خوبی رو فرمودید. 20 سال خیلی اومدن سراغ این کار، این سوژه. توی تلویزیون شبکه یک به عنوان الف ویژه تصریف شده است و بسیاری از مسئولین حاضرن وقت بذارن. اما چون نتونستن بروجردی رو بشناسن تا قبل از این کتاب میموندن توش. خوشبختانه اخیراً یک تشکیلاتی برای فیلم سینماییش اومد و با تحقیق و بر اساس این کتاب اصلاحاتش شروع شده و مطمئن باشید سریال این کار انشاءالله استارتش داده خواهد شد.
آقای محمودزاده، خیلی توی برنامه به من خوش گذشتنی از مصاحبت با شما و اطلاعاتی که راجع به زندگی شهید بروجردی تو این کتاب هست، که البته من با کتاب بخونم تا بفهمم که یه مقداری بشناسم. نه من که بنده شما نمیتونم بشناسم، ولی همون که شما قلمتون صمیمانه روی کاغذ دفتر در معرفی شهید بروجردی، به هر حال کتاب خواندنیه و باید حتما همه بخونن. من ازت متشکرم که با ما هم کلام بودیم.
متشکرم. انشالله که نفس گرمتون با نفس گرم بروجردی به خواننده ها حال خوبی بده.
انشاءالله. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. Thank you.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست.
رویداد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های تولیدی و زنده‌ها، مجموعه تصاویر،
فایل‌های صوتی، اطلاعات کامل برنامه‌ها و جدول پخش‌آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
هرچه آزمونی حساس‌تر و مهمتر باشد، انتخاب گزینه‌های درست آن نیز دشوارتر است. شاید این حرف را کنکوری‌های عزیز با همه آنهایی که به نوعی با این مسئله آشنا هستند بهتر درک می‌کنند. در چنین آزمون‌هایی مرز بین گزینه صحیح و گزینه صحیح‌تر بسیار کم و نامحسوس است، اما همین مرز اندک و نار بی عدالتی کمر همت بسته باشد. به کسی بیاندیشیم که به ما بیاندیشد. آنان کسی را انتخاب می کنند که ریشه در جان و دلشان باشد، کسی که
مدیا با شماره تلفن روابط عمومی 162 نکاتی که مد نظر دارید و انتقاداتتون رو مطرح بکنید. همکاران من نقطه نظرات شما رو از طریق همین سامانه پیامکی جمع‌بندی می‌کنن و من در قالب طرح سوال از مهمانان برنامه خواهم پرسید و سوالات امروز شما رو در رابطه با کارکردهای فرهنگی مساجد خواهم پرسید. اگر آقای ارزانی پشت خط هستن خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضره استادی و همه شنوندگان عزیز و گرامی و از اینکه در برنامه بسیار ارزشمند مهراب روشن محضر شما هستم بسیار سپاسگزارم.
منم از شما ممنون هستم. برای شروع آقای ارزانی بفرمایید که یه مقداری تعریفی بکنید از کارکردهای فرهنگی مسجد و اینکه چه تفاوتی داره این کارکردها در این نهاد و نهادهای دیگه که حالا میتونن مشابه باشن، میتونن موازی باشن یا میتونن مسجد کارکردهای فرهنگی جداگانه.
رنگ خدا و چه رنگی بالاتر و برتر است از رنگ خدا؟ خب در مسجد، چون که ان المساجد لله، مساجد خانه های خداست بر روی زمین، و در روایت دیگری داریم که این تعبیر نورانی قرآن بود، در روایت داریم که کسی که وارد مسجد میشه به زیارت خدا میره و مساجد زیارتگاه خداست بر روی زمین. یعنی تعبیری که در روایت داریم این هست که کسی که وارد مسجد میشه میخواد برای زیارت خانه خدا بره، گویا این که میخواد بره وارد مسجد الحرام بشه. حالا این نگاه رو ما دیگه برای دیگر مکانهای فرهنگی نیست.
بالله ارزانی از طریق سامانه پیامکی 301035 هم قبل از این برنامه نقطه نظراتی که دستمون رسیده در رابطه با کارکردهای فرهنگی مساجد رو دارم از شما طرح سوال میکنم. جناب ارزانی، میخواستم از شما درباره در واقع این بپرسم. حالا اشاره کردید که در صدر اسلام مسجد به نوعی میشه گفت محلی از اجتماعات بوده و بسیار از کارکردهای مختلف در اونجا اتفاق میافتاده. امروز با توجه به مسئله شیوع کرونا، مسجد چگونه میتونه نقش آفرینی بکنه و در این موضوع که یک موضوع به اصطلاح عام هست و یک مسئله جامعه جهانی باش درگیر هست، حالا مساجد در جهان اسلام چگونه میتونن کمک کننده باشن؟
من به نظرم مساجد در این آزمون کرونا سربلند بیرون اومدن، هم در ایران اسلامی هم در جهان اسلام. من پروتکل هایی که مساجد در کشورهای مختلف داشتن برخی از اینها رو نگاه میکردم. واقعا انجمن هایی که مربوط به مسلمانان جهان هست در اقصا نقاط جهان خیلی سریع وارد عمل شدن و همین که برای اطلاع رسانی پروتکل های بهداشتی به مردم، همین که خودشون اول پیشگام و پیشقدم شدن برای عمل کردن به پروتکل‌های بهداشتی در مسجد. اگر در جای نیاز به تعطیل کردن بوده این اتفاق افتاده، با اینکه واقعا شما مستحضرید بعضی از مردم رو اصلا نمیتونید شما از مسجد جدا کنی، یعنی مسجد مثل خونهش میمونه. حداقل سه نوبت، یک نوبت رو حداقل در مسجد نماز میخونه، اما برای رعایت پروتکل‌ها و قوانین بهداشتی واقعا مساجد رو حضور پیدا نکردن. نماز جمعه که انصافا برای خیلی از مردم، من افراد رو میشناسم که اینها شاید حدود مثلا 20 سال 25 ساله که نماز جمعهش کم اتفاق افتاده ترک بشه، اما الان بیش از یک سال نماز جمعه نتونسته شرکت بکنه. و اینها به نظرم خود اینکه مؤمنین خوب مسئله رو شناختن و همراهی کردن و اطلاع رسانی کردن و دفاع کردن، چون بعضی اوقات هم هست شخص حضور پیدا نمیکنه، میگه من میخوام پروتکل رو رعایت کنم و بعد هم اعتراض میکنه، شکوه میکنه، ناراحتی میکنه. اما واقعا مسلمان ها و مؤمنین در ایران اسلامی خوب با این مسئله کنار اومدن، به انضمام اینکه اون جایی هم که قرار شد مسجد باز باشه خب واقعا رعایت کردن. یعنی خیلی از مساجد در اون نقاطی که قرار هست باز باشه رعایت پروتکل ها، و مهمتر از تمام اینها اینکه در محل یه وقت هست ما فقط رعایت میکنیم پروتکل ها رو برای خودمون، یه وقت هست میگیم نه خیلی آسیب دیده شدن، دچار مشکل شدن، نیاز هست که ما اینجا فعال عمل کنیم و نه منفعل. تولید ماسک رو در خیلی از مساجد ما دیدیم که اینها حضور خیلی خوبی داشتن برای تولید ماسک، برای خرید ماسک و هدیه به مردمی که در محل زندگی میکردن، خرید لوازم بهداشتی، الکل و یه مواردی که مورد نیاز بود.
حالا آمار یا برآوردی دارید مثلا اماکن در واقع سایر ادیان مثل کلیساها یا کنیساها چقدر قابل رقابت بودن یا چقدر مساجد جهان اسلام جلوتر بودن؟
در حوزه کلیساها هم بر اساس آماری که ما داریم، حالا آماری که عرض میکنم بر اساس مشاهدات، این که مقایسه کرده باشم طبیعتا این اتفاق رو من انجام ندادم، اما مطالعاتی من داشتم و اخباری که نگاه کردم در حوزه کلیساها هم اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده، به این معنی که در بسیاری از کلیساها هم رعایت کردن پروتکل ها رو، و همین که با توجه به اون نظام شبکه‌ای که در جهان دارن این ارتباطات رو برای همه، یعنی هم پروتکل ها رو فرستادن، همین که کمک کردن برای اینکه مردم به نوعی اونهایی که آسیب دیده هستن از این کمک ها استفاده کنن. اما به نظرم در حوزه مساجد، چون مستحضر کلیسا رو بیشتر زمان حضورش رو یه روزهای خاص دیگه، مثلا روزهای یک شنبه یا روزهای شنبه با حضور پیدا میکنن، اما در مسجد به جهت اینکه ما 5 نوبت نماز داریم و تقریبا بسیاری از اوقات شبان روز باز هست، این ارتباط خیلی گسترده تر بوده و